بخش خبری ساعت 22 شبکه خبر، سرخط خبرها. طرح پنج ماده‌ای رئیس جمهوری سوریه برای خروج از بحران. بشار اسد: از اصول کوتاه نمی‌آییم و حامی مقاومت باقی خواهیم ماند. گفتگو تنها راه پایان درگیری در سوریه است. عمل سیاسی
ما همواره مدافع راه حل سیاسی مبتنی بر گفتگو برای حل بحران کشور بودیم. راه حل خروج از بحران باید راهی باشد که با تروریسم مبارزه کنند. ما با همه مخالفان سیاسی و با کسانی که در راستای منافع سوریه حرکت می کنند گفتگو می کنیم.
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با معاون وزیر امور خارجه سوریه. تأکید بر حمایت از دولت و ملت سوریه در مقابل تروریست ها. مخالفت مجلس با عضویت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی در هیئت های مدیره. معوقات بانکی دومین بار وزیر امور اقتصادی و دارایی را به مجلس کشاند.
معوقات بانکی بین 60 تا 80 هزار میلیارد تومانه.
الان این لیست مشخص آماده است. هر مرجع رسمی هم بخواد ما در اختیارش می‌ذاریم.
دیپلماسی فعال ایران در آفریقا. صالحی پس از رایزنی با مقامات بنین به غنا رفت. تأکید بر گسترش همکاری تهران کابل در رایزنی های دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در افغانستان.
تعداد سفرهای مقامات بلند رتبه افغانی و ایرانی در 10 سال گذشته در تاریخ روابط دیپلماتیک بین دو کشور بی‌نظیر.
و شکست طرح العراقیه برای تصویب خواسته های مخالفان دولت عراق در مجلس.
ما به گفتگوی مسالمت آمیز و حل سیاسی اختلافات معتقدیم، اما این نشست بر اساس اقدامات فتنه جویانه و اظهارات تفرقه افکنانه طراحی شده و به همین علت با برگزاری آن مخالفیم و آن را تحریم کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام حضور شما بیننده محترم شبکه خبر، در خدمتون هستیم با مشروع اخبار. رئیس جمهور سوریه طرح پنج ماده ای را برای خروج سوریه از بحران 22 ماهه اعلام کرد. بشار اسد این طرح را در سخنرانی در جمع اعضای هیئت دولت سوریه، نمایندگان شماری از تشکل‌های مردمی و جمعی از استادان دانشگاه و دانشجویان سوری بیان کرد. به گفته رئیس جمهور سوریه، توقف حمایت‌های مالی و تسلیحاتی خارجی از گروه‌های مسلح همزمان با توقف عملیات تروریستی این گروه‌ها اولین بند این طرح است تا شرایط برای بازگشت مردم آواره به خانه‌هایشان فراهم شود.
در آستانه ورود 22 ماه از آغاز بحران در سوریه، رئیس جمهور این کشور امروز به سالن تئاتر شهر دمشق آمد تا بار دیگر ضمن تاکید بر باقی ماندن کشورش در محور مقاومت، راهکار جدیدی را برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه کند.
هناك محورين، محور العمل السياسي
ما همواره مدافع راه حل سیاسی مبتنی بر گفتگو برای حل بحران کشور بودیم. راه حل خروج از بحران باید راهی باشد که با تروریسم مبارزه کنند. ما با همه مخالفان سیاسی و با کسانی که در راستای منافع سوریه حرکت می‌کنند گفتگو می‌کنیم.
رئیس جمهور سوریه در ادامه با تاکید بر اینکه آنچه در کشورش رخ داده تروریسم سازمان یافته است و نه انقلاب، هدف دشمنان سوریه را سست کردن اراده مردم این کشور عنوان کرد.
عوامل بحران سوریه داخلی، منطقه‌ای و خارجی است. ما هرگز راه حل سیاسی را رد نکرده ایم، اما تروریست‌های داخل و خارج ما را به استفاده از راه حل امنیتی وادار کردند.
بشار اسد همچنین با انتقاد از سیاست‌های برخی سران کشورهای منطقه و غرب که موجب مسدود شدن راه‌های دیپلماتیک حل بحران کشورش شده‌اند گفت: اگر قرار بر گفتگو باشد، باید ضوابطی رعایت شود.
تلتزم فيها الدول المعنية الإقليمية والدولية.
همه کشورهای طرف بحران، چه منطقه‌ای و چه بین‌المللی، باید متعهد شوند که از تأمین مالی و تسلیحاتی و پناه دادن به شورشیان دست بردارند و افراد مسلح هم عملیات تروریستی خود را متوقف کنند. بعد از آن عملیات نظامی ما متوقف می شود.
رئیس جمهور سوریه تماس با همه گروه‌های سیاسی و احزاب داخل و خارج را به منظور برگزاری گفتگوهای ملی مرحله بعدی طرحش برای حل بحران این کشور اعلام کرد.
در مرحله بعد دولت کنونی خواستار برگزاری کنگره ملی می شود تا منشور ملی را تدوین کند و آن را به همه پرسیب بگذارد. بعد از تصویب منشور ملی، دولت جدید با حضور نمایندگانی از همه عناصر و احزاب تشکیل می شود و مسئولیت اجرای بندهای منشور ملی را بر عهده می گیرد. این دولت زمینه برگزاری انتخابات بعدی را فراهم خواهد کرد.
بشار اسد در ادامه با بیان اینکه برخلاف ادعای غرب جامعه جهانی در مقابل سوریه قرار ندارد، از کمک و تلاش‌های ایران، روسیه و چین به مردم و دولت سوریه برای حفظ حاکمیت خود تشکر و قدردانی کرد.
لأننا أصحاب حق والله دائما وأبدا مع الحق والسلام عليكم ورحمة الله.
مردم دمشق هم در نخستین دقایق پس از سخنان بشار اسد با حضور در خیابان‌ها از سخنان و طرح وی استقبال کردند.
اكيد المبادره منيحه وخطاب جيد جدا
ما از طرح پیشنهادی رئیس جمهور حمایت میکنیم چون ادامه خونریزی ها رو به ضرر مردم سوریه مقاومت و منطقه میدانیم
ما از هر پیشنهاد داخلی حمایت میکنیم چون مردم سوریه بهتر از دیگران مصلحت خودشون رو میدونن
ما دموکراسی وارداتی رو نمیپذیریم دموکراسی مورد نظر ما ساخته مردم و جوانان سوریه است
چند خبر رو مرور میکنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار معاون وزیر امور خارجه سوریه با تاکید بر ادامه حمایت کشورمان از ملت و دولت سوریه در مقابل تهاجم همه جانبه خارجی به این کشور گفت ایستادگی و مقاومت ملت سوریه توطئه های خارجی علیه این سرزمین را به شکست میکشاند و آینده ای روشن برای مردم سوریه ترسیم میکند. فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه نیز در این دیدار با قدردانی از پشتیبانی های همه جانبه کشورمان از ملت سوریه در شرایط دشوار کنونی گفت ملت سوریه همان گونه که تاکنون با ایستادگی تهاجم خارجی به کشورش را به شکست کشانده است در آینده نیز اجازه نخواهد داد دیگران درباره سرزمین سوریه تصمیم بگیرند در مراسم بزرگداشت شهدای جهاد علمی با اعطای نشان ویژه از خانواده شهیدان چمران، تهرانی مقدم، شهریاری، احمدی روشن، علی محمدی و شهید رضایی نژاد قدردانی شد. در این مراسم که با حضور وزیر علوم و رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شد، از پایان‌نامه‌های برتر در حوزه انرژی هسته‌ای و نانو فناوری نیز تجلیل شد. رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد 5 رادیو داروی جدید رونمایی می شود. آقای عباسی در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای جهاد علمی به مراحل اداری و قانونی عرضه رادیو داروها اشاره کرد و افسود باید مراحل بالینی رادیو داروها طی و برای ارائه آنها از وزارت بهداشت مجوز گرفته شود. عباسی درباره تامین سوخت راکتور تهران گفت راکتور تهران در حال کار و سوخت آن به تعداد کافی آماده شده است. رئیس قوه قضاییه مهمترین مشکل دستگاه قضایی را کمبود نیروی انسانی اعلام کرد و گفت مجموع امکانات موجود قوه قضاییه به ویژه در بخش نیروی انسانی با اهداف و وظایف گسترده آن هیچ تناسبی ندارد. آیت الله آملی لاریجانی در جمع معاونان آموزش و تحقیقات دادگستری های کل سراسر کشور گسترش آموزش ها و تربیت قضات با دانش خاص در زمینه پرونده های ویژه از جمله مقررات مربوط به استرداد مجرمان و پرونده های بین المللی و نیز توسعه امور پژوهشی در قوه قضاییه را از رویکردهای ضروری و در دستور کار قوه قضاییه اعلام کرد. فعالیت رسمی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده در محورهای برون شهری استان خراسان رضوی آغاز شد. این طرح به منظور ارائه خدمات فرهنگی، بهداشتی، درمانی، اسکان و رفاهی در 70 پایگاه برون شهری منتهی به مشهد و 80 پایگاه درون شهری اجرا می شود. همساله در آستانه سالروز شهادت سامن الائمه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، جمع زیادی از عاشقان خاندان عصمت و طهارت پیاده به سمت مشهد مقدس حرکت می کنند.
دوستان بزرگان از توابع شهرستان سراسر 20 کیلومتری مشهد.
همساله این کاروان پیاده به عشق علی ابن موسی رضا همساله 40 حسینی راه می افته با پشت خاصی از مردم، از جوانان، بزرگسالان، کوچکان، از همه راه می افته با عشق علی ابن موسی رضا و یاد پای خرابله بی رقیه و از یاد آزار فتران امام حسین این مسئله طی می کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ممنوعیت عضویت کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هیئت‌های مدیره و مدیریت عامل را تصویب کردند. موضوع معوقات بانکی هم امروز سبب شد تا وزیر امور اقتصادی و دارایی دومین بار به مجلس بیاید.
اطلاعاتی که ما به سختی به دست آوردیم هنوز هم دقیق نیست، حدودی است. بعضاً می‌فرمایند که معوقات بانکی بین 60 تا 80 هزار میلیارد تومانه که بیش از 50% این در نزد 200 نفر هست، کمتر از 200 نفر. که من می‌خواستم اینجا همینجا آقای وزیر این رو هم توضیح بدن که آیا واقعاً این صحت داره، این بحثی که متأسفانه امروز هم دارن بهش دامن زده میشه ولی کسی پاسخگو نیست که این 200 نفر چه کسانی هستن، این تحصیلات رو برای چه گرفتن، کجا خرج کردن.
الان این لیست مشخص آماده است، هر مرجع رسمی هم بخواد ما در اختیارش میذاریم. به طور مثال بنده 200 تا اسم مربوط به بانک‌های دولتی که در اختیار دارم در اختیار اون کمیته که مسئولیتش هم با وزیر دادگستری هست قرار دادم. ولی حضرت عالی حتما تصدیق می‌فرمایید که بنا نیست قبل از اینکه رسیدگی بشه، قبل از اینکه تمیز داشته بشه، این لیست‌ها رو ما بخوایم افشا کنیم.
هرچند وزیر در بسیاری از موارد توانسته بود مجلس را درباره طرح‌های سوال قانع کند، اما این بار چنین نشد.
مسئله ای که مطرح میشه این معوقات در این دانه درشته کیا هستن؟ اینا چرا مردم گفته نمیشه؟ چرا شفاف سازی نمیشه؟ من خواهش میکنم که رای گیری کنید.
خیلی متشکرم. خب 1226 نفر، یعنی نظر دوستان این بود که پاسخ قانع کننده نیستش، نظر همکاران پاسخ رو قانع کننده ندانست.
من فکر می‌کنم رأی نمایندگان به عدم اقناع برای رأی به یک موضوع بوده. این موضوع هم بالاخره توی جامعه مطرح است، به خصوص اخیراً که رئیس جمهور محترم هم اشاره به لیست‌های مختلف می‌کنه، 300 تایی، 400 تایی، دستگاه نظارتی هم بحثی انجام می‌کنن. همه این برمیگرده به بحث مطالبات و معوقات سیستم بانکی.
چون توضیحاتی که اینجا داده میشه عملاً با اتفاقاتی که در حوزه‌های مختلف بانکی و مالی ما رخ میده متفاوته.
سوالی که طرح شده بود قبل از حضور آقای حسینی هم قابل پیش بینی بود که مجلس از جوابای ایشون قانع نخواهد شد، چون در کمیسیونی که حالا بندم عضو کمیسیون اقتصاد هستم طرح موضوع شد، جوابای ایشون رو شنیدیم و واقعاً قابل تأمل بود.
این دومین کارت زردی است که نمایندگان مجلس نهم به وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان دادند. امروز چند طرح سوال دیگر از سید شمس الدین حسینی در مجلس اعلام وصول شد. بنابراین احتمالاً آقای وزیر هفته‌های راحتی را پیش رو نداشته باشد. هفته‌هایی که باید برای قانع کردن نمایندگان مجلس نهایت سعیش را بکند تا سومین کارت زرد را نگیرد. عاطفه درزی، خبرنگار شبکه خبر.
وزیر امور خارجه کشورمان در سفر دوره‌ای به قاره آفریقا عصر امروز بنین را به مقصد آکرا پایتخت غنا ترک کرد. آقای صالحی قرار است فردا در مراسم تحلیف رئیس جمهور غنا شرکت کند. وزیر امور خارجه کشورمان امروز با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه بنین دیدار و درباره راه‌های گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه و موضوعات بین المللی گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه در دیدار با رئیس جمهور بنین با تاکید بر اهمیت روابط و همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی گفت کشور بنین به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه افریقا می‌تواند در تحولات و مسائل بین‌المللی تأثیرگذار باشد. توماس یحیی بونی رئیس جمهور بنین هم با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد نقش مهمی در ارتقای روابط دیپلماتیک کشورها دارد، با رد تهدید، خشونت و جنگ به بهانه حل مشکلات کشورها از ابتکار ایران در ایجاد شرایط گفتگو برای حل بحران سوریه تقدیر کرد. وزیر امور خارجه بنین هم در دیدار با آقای صالحی خواستار توسعه همکاری‌ها میان ایران و بنین شد و افزود برخلاف جفت‌سازی‌ها جمهوری اسلامی ایران به دنبال انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است. همچنین در مراسمی با حضور وزرای خارجه دو کشور سنگ بنای ساخت دانشکده مشترک ایران و بنین گذاشته شد. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر دوره خود به افریقا عازم غنا شد.
اما دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دومین روز حضور در افغانستان با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره گسترش و تعمیق روابط دو کشور تبادل نظر کرد. دو طرف در این دیدار چشم‌انداز مناسبات تهران و کابل را خوب دانستند و تاکید کردند نباید اجازه داد بدخواهان دو ملت بر فضای دوستانه روابط دو کشور تأثیر گذارند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در دومین روز سفر خود به افغانستان با زلمی رسول وزیر خارجه این کشور دیدار و در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو کردند. در این دیدار در خصوص مسائل منطقه‌ای به ویژه همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر شد.
تعداد سفرهای مقامات بلند رتبه افغانی و ایرانی در 10 سال گذشته در تاریخ روابط دیپلماتیک بین دو کشور بی‌نظیر بوده. میزان داد و ستد تجارتی بین دو کشور که بیشتر از 2 میلیارد دلار هست بی‌نظیر است و در تمام ساحات دیگر افغانستان با ایران روابط بسیار خوب، روابط وسیع و روابط مثبت داشته که ما از او کاملا راضی هستیم.
اهمیت سفر جلیلی به افغانستان و دیدارهایش با مقامات افغان را میتوان در سراسیمگی آمریکایی‌ها برای ملاقات با مقامات این کشور دید. تعدادی از سناتوران و مقامات عالی رتبه آمریکا دیشب دیداری با رئیس جمهور افغانستان داشتند و در خصوص روابط آینده دو کشور گفتگو کردند. در این دیدار کرزی خطاب به آنان گفت نیروهای آمریکایی باید از روستاهای افغانستان خارج شوند.
به نظر میرسه که ایران در تلاش برای تقویت همگرایی منطقه است و رسیدن به این نقطه که تحولات این منطقه توسط کشورهای همین منطقه مدیریت شود و از خارج چیزی تحمیل نشود.
با پایان یافتن دیدار آقای جلیلی و زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان، آخرین روز کاری دبیر شورای عالی امنیت ملی در افغانستان هم به پایان رسید. حمید حاجی نژاد، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، کابل.
عراق. نخست وزیر عراق درباره قطب‌بندی‌های طایفه‌ای در منطقه هشدار داد و گفت ورود به این قطب‌بندی‌ها عراق را با بحرانی خطرناک مواجه خواهد کرد. نوری مالکی از همه نیروهای سیاسی عراقی خواست با مداخله خارجی مخالفت و مشکلات داخلی را با گفتگوی برادرانه حل و فصل کنند. مالکی همچنین با اشاره به تلاش برخی کشورها برای ایجاد تنش‌های قومی و طایفه‌ای در عراق از آنها خواست به مداخله در امور این کشور پایان دهند. خبر دیگر این که تلاش‌های جنجال برانگیز فهرست العراقیه و رئیس مجلس عراق برای برگزاری نشست اضطراری به منظور طرح و تصویب خواسته‌های مخالفان دولت نوری مالکی با شکست مواجه شد.
ما به گفتگوی مسالمت آمیز و حل سیاسی اختلافات معتقدیم، اما این نشست بر اساس اقدامات فتنه جویانه و اظهارات تفرقه افکنانه طراحی شده و به همین علت با برگزاری آن مخالفیم و آن را تحریم کردیم.
بنابر اعلام منابع پارلمانی، در حالی که عیاد علاوی رئیس فهرست العراقیه و اسامه نجیفی همحزبیش از هفته‌ها پیش برای جلب نظر نمایندگان مجلس جهت طرح خواستهای تظاهرکنندگان تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کردند، اما موفق نشدند حتی اکثریت نسبی نمایندگان مجلس را با خود همراه کنند.
مجلس النواب بالاغلبيه المطلقه
برای تصویب قانون در مجلس عراق دست کم 163 رأی موافق از 325 رأی نمایندگان لازم است، اما کمتر از 150 نماینده دعوت اسامه نجفی را برای تشکیل نشست اضطراری نمایندگان مجلس پذیرفتند.
مخالفان دولت 13 خواسته را مطرح کردند که در صدر آنها لغو قانون بعثی، زدایی از سازمانها و ادارات دولتی، همچنین تصویب قانون عفو عمومی است که البته این دو خواسته بیشترین مخالفت ها را در پی داشته است.
بازگشت بعثی‌ها به عرصه سیاسی عراق خط قرمز ماست. هرگز آن را نمی‌پذیریم و این طرح را عامل تشدید تنش و تقویت تروریسم در عراق می‌دانیم.
با توجه به همراه نشدن 15 نماینده از 40 نماینده فهرست العراقیه با رهبران این فهرست، صاحب نظران آن را شکستی بزرگ برای فهرست العراقیه و پیروزی دیگر برای دولت نوری مالکی توصیف کردند. مجتبی قاسمزاده، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بغداد.
بخش دیگری از مرور اخبار و خانم فنی‌پور.
مردم ترکیه در مخالفت با استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در منطقه مرزی قازی‌آنتپ تجمع کردند. تظاهرکنندگان سیاست‌های مداخله جویانه ترکیه در قبال سوریه را محکوم و همسویی مقامات ترک را با ناتو و آمریکا در تحولات منطقه محکوم کردند. تظاهرکنندگان همچنین با اعلام اینکه مردم ترکیه با موشک و اشک چشم در خاک خود مخالفند، پرهیز آنکارا از مداخله در امور دمشق را خواستار شدند. نظامیان سعودی 10 زن و کودک را در شمال عربستان بازداشت کردند. این عده با تجمع مقابل اداره حقوق بشر در استان القاسم در شمال عربستان آزادی بستگان زندانی خود را خواستار بودند که با حمله نظامیان سعودی مواجه شدند. معترضان این حرکت پلیس را نقض آشکار حقوق بشر دانستند و رسانه‌های سعودی را به علت سکوت در برابر چنین اقداماتی محکوم کردند. اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم بحرین با وجود سرکوب‌ها و سکوت بین‌المللی همچنان ادامه دارد. هزاران بحرینی در غرب منامه در اعتراض به دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه تظاهرات کردند. درگیری‌های خشونت‌بار در پاکستان ادامه دارد. در 24 ساعت گذشته دست کم 17 نفر بر اثر درگیری‌های مسلحانه در مناطق مختلف پاکستان کشته شدند. کراچی با بیشترین قربانی همچنان در صدر فهرست شهرهای ناامن پاکستان است. در سال گذشته میلادی بیش از 1900 شهروند قربانی درگیری‌های مسلحانه در کراچی شدند.
دولت پاکستان باید عوامل مسلح ناشناس را شناسایی و علیه آنها اقدام کند. برخی از این گروه های تروریستی در جهت اهداف کشورهای فرامنطقه‌ای فعالیت می‌کنند. این اقدامات به سود کشور ما نیست.
رژیم صهیونیستی برای ایجاد رعب و وحشت و از بین بردن روحیه ضد اشغالگری در بین نوجوانان فلسطینی به روند بازداشت آنها ادامه می‌دهد. آمار مراکز فلسطینی حاکی است نظامیان صهیونیست در سال گذشته میلادی حدود 900 کودک و نوجوان فلسطینی را بازداشت کردند.
نظامیان صهیونیست معمولاً در نیمه های شب به خانه های فلسطینیان هجوم میارند و کودکان و نوجوانان را با خود میبرند. حدود 70% افراد بازداشتی زیر 18 سال دارند. بازجویی از اونا با روش خشن و وحشیانه صورت میگیره. ما از سازمان های حقوق بشر میخواهیم که به این وضعیت رسیدگی کنند.
منو بردن انداختن یه جا رو زمین و شروع کردن به زدن با کمربند. اونقدر زدن که مجروح شدم. دستم هم آسیب دید. بعد اونا منو محاکمه کردن و حکم 2000 ضربه شلاق برام صادر شد در حالی که هیچ کاری نکرده بودم.
پلیس ایالت آلاباما آمریکا دریک شرویت دانش آموز 17 ساله را به اتهام برنامه‌ریزی برای قتل همکلاسی‌هایش در دبیرستان راسل کانتی بازداشت کرد. معلم این دانش آموز پیشتر دفترچه خاطرات وی را دیده بود. پلیس با جستجوی محل زندگی این دانش آموز توانست مواد منفجره دستسازی را در اتاقش پیدا کند. دیروز نیز تیراندازی در ایالت کلرادو 4 کشته بر جا گذاشت. آتش سوزی در جنگل‌های جزیره تاسمانی استرالیا همچنان در حال گسترش است.
ما
مراسم بزرگداشت 45مین سالگرد درگذشت شادروان غلامرضا تختی امروز بر سر مزار وی در آرامگاه ابن باوه شهر ری برگزار شد. در مهمترین بازی‌های هفته 15 فوتبال دست اول ایران امروز گسترش فولاد 2-1 ماشین‌سازی را شکست داد. الوند همدان با 1 گل بازی را به میزبانش نساجی مازندران واگذار کرد. استقلال خوزستان با 1 گل بر نیروی زمینی فائق آمد و ایران جوان بوشهر با 3 گل مغلوب شهرداری یاسوج شد. پس از موافقت رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان، ورزشگاه شهید کشوری در اختیار باشگاه استقلال تهران قرار گرفت. در دیدار پایانی رقابت‌های تنیس بریزبین استرالیا، امروز اندی ماری اسکاتلندی نفر سوم رده‌بندی تنیس دنیا 2-0 گریگور دمیتروف بلغاری را شکست داد و قهرمان شد. و در بازی‌های امروز بسکتبال حرفه‌ای NBA تیم‌های نیویورک، بوستون، ایندیانا، هیوستن، بروکلین، پورتلند، سان آنتونیو، نیو اورلینز، دنور و کلیپرز مقابل حریفان خود صاحب برتری شدند. Here's the deal. Wade Jack saved a turnover. Steph Curry.